بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. کتابی که امروز خدمت معرفی می‌گردد جهد القریحه، کتاب سخیف سیوطی، جهد القریحه فی تجرید النصیحه و هو مختصر نصیحت اهل ایمان فی رد علی منطق یونان لشیخ الاسلام ابن تیمیه طبرانی الحافظ جلال الدین. این کتاب همون تلخیص کتابی بود که چند روز پیش خدمتون دادیم، الرد علی المنطقیین. این مختصر شد نزدیک 100 صفحه. این جا داره توی حوزه متاسفانه هنوز بر این نقدی نوشته نشده و این چاپش هم اخیراً هست به خاطر قضایی که از وهابیت چی کرده، اینها دارن روی تئوری خودشون کار میکنن. نیاز هست که بر این یه ردیه نوشته بشه. 60-70 صفحه بیشتر نیست، میتونین بخونین، ترجمه بکنین، مباحثه بکنین، خودتونم برش ردیه بنویسین. من در توان این کلاس میبینم که بر این کتاب ردیه نوشته بشه اگر توی برنامه کارتون هست. حالا بیرون اگر بود که بود این کتاب جهد القریحه، اگر نبود میتونین از همین یه فتو بگیریم نسخه شو داشته باشین تا بتونین روش کار بکنین. دو تا کتابی که سیوطی در رد منطق نوشته، دو تا کتابی حتی از ابن تیمیه که تلخیص کرده، یکی همون نصیحت اهل ایمان هست که همون کتاب رد علی المنطقی که خلاصه شد جهد القریحه، و یکی هم کتاب نقض المنطق مال ابن تیمیه که سیوطی باز اونم دوباره تلخیص کرده به نام القول المشرق فی تحریم المنطق. این دوتا کتاب مال سیوطی و اینشون هم تابع محض ابن تیمیه. وهابیت البته بنیانگذارش نیست، محمد ابن عبدالوهاب پایگذارش بود که بیشتر تئوریشو از ایشون گرفته. بیشتر تئوریشون از ایشون گرفت. حالا این پیشتون باشه، همین سنی هم اینجوری نیست. مثلا فخر رازی میگن سنی بود، البته میگن مستبتر شد باقا حسن زادامونی میگن. ابن سینا میگن سنی بود ولی در نزد ما ایشون سنی نبود. یعنی در ظاهر بیشتر این منطقیونی که چی نوشتن اینا سنی بودن، ولی نه، آدم وقتی چی میکنه میبینی اینا سنی نبود. بله دیگه، بحث تصور و تطبیق میگه اینها به شما اصلا خودزلباته. ما بعد منطق اسلامی داشته باشیم و الا ما شاء الله از آیات و روایات میگیره استناد میاره که این منطق به شما اصلا هم چیزی هست مطرودی. بحث صناعات خمس اون روی دیگه مواد صناعات خمس مواد منطق سوری هست، از اون جدا نیست. شما وقتی گرفتین منطق سوری رو رد کردید، به طریق اولا منطق مادی هم رد میشه. تو منطق سوری که بحث همین معرفات داریم که میگه آقای تعریف به حد و رسم و اینها، هیچ جای قرآن نیومده، هیچ جای روایات نیومده، حتی بر علیهش هم یه چیزایی رو اقامه میکنه. و توی استدلالات هم همینجور هست. چجوری هست که مثلا میگم منطقی اون که تصدیقات به واسطه برهان اکتساب میشه، الا ماشاءالله یه فصلی هم در این باز میکنه. یعنی دو تا فصل ایشون داره که تمام بحثاش هم تحت شعار این دو تا بحثه. یکی این که ما میگیم تمام تصورات اکتسابشون به حد و رسم هست، اینو رد میکنه تو یه فصل مفصل. یکی هم بحث تصدیقات که اکتسابشون به واسطه یه برهان هست، اونم رد میکنه. تمام کتابش حول محور این دو مسئله هست. التعریف بالقسمة. ان القسمة بجميع انواعها هي عارضة للمقسم في نفسها. خوب آقا امروز دقت بکنیم، این قسمت اول و حالا دیگه بگذاریم، صفحه آینده هم هیچی نداره، فقط باید متن رو تصدیق بکنیم. بله بحث دیروز میخوام. آقا شیش دنگ حواس اینجا باشه، یک بارم بیشتر نمیگم. آقا ایشون غیبت داره. شوخی میکنم. از تعریف و بالقسمه، مرحوم مظفر گفت تعریف به قسمت، خوب دقت بکنید، تعریف به قسمت نه تعریف به اقسام، اینو امروز باید توضیح بدیم. تعریف به قسمت تحت شعاع تعریف به رسم ناقص قرار میگیره. تعریف رسم ناقص چی بود؟ تعریف به عرضی خاص. مرحوم مظفر اول میگه آقا این تعریف قسمت نسبت به مقسم، چون ما مقسم میخوام تقسیم بکنیم، اول باید ثابت بکنیم که قسمت نسبت به مقسم عرضی هست، تا بیا تحت شعاع تعریف به رسم ناقص قرار میگیره. اول میگه عرضی هست، ذاتی نیست، و دوم میگه که خاصش هست، غالبا خاص هست. وقتی انسان شما مثلا به عالم و جاهل تقسیم میکنین، این عالم و جاهل مختص انسان هست، حیوان رو دیگه این تقسیم نمی کنین. البته غالبا گاهن میشه که شما انسان رو به ابیض و اسود تقسیم میکنیم، که اسود و ابیض دیگه عرضی خاص برای انسان نیست، عرضی عامه. این صندلی ها میتونه سفید باشه و سیاه باشه. و سوم این، پس اولین مقدمه که تقسیم نسبت به مقسم عرض است، و دوم غالبا عرضی خاص است، سوم این که باید تعریف جامع و مانع باشه در قسمت نسبت به مقسم، این جامعیت و مانعیت هم هست، قبلا هم خوندیم. و چهارم این که باید معرف اجلا مفهومن از معرف باشد، اینم یک اصلی در تقسیم بود. و این طور هم هست، یعنی اقسام نسبت به مقسم، اقسام نسبت به مقسم یا قسمت نسبت به مقسم عموما این طور هست که اینها اقسام اعرف از مقسم هستن. لمش هم گفتیم، چون مقسم در حکم جنس هست، اقسام در نوع، در حکم نوع. و جنس هم قبلا گفتیم جنس منغمر در ابهامه، وقتی شما میگین حیوان تحصل نداره، ابهام داره، لذا اگر تحصل داشته باشه نمیتونه شامل همه حیوانات بشه، باید در ابهام، در خالی از ابهام باشه این حیوان، تا انسان و اسب و حمار و اینها همه رو شامل بشود. حالا گفتیم اگر بیام ظاهر کلام رو بگیریم، حالا ظاهر کلام هم این نیست، ولی بعضی اینجوری معنا کردن، ما که زمانی که با استادمون میخوندیم اصلا این مباحث خبر اینو بود، فکر کنم این پاراگرافش در حد 2-3 دقیقه رد شد و رفت، اصلا نه به اشکالات نه به چیز. حالا الله و علم دیگه، کلاس دیگه چجوری هست، اصلا جز اساتید خوبم بود، ولی خب اشکالاتی بر این مترتبه که ما اگر اقسام و نسبت به مقسم در نظر بگیریم، اشکالات متعددی مطرح میشه. اقسام، اقسام نسبت به مقسم، مثلا ما چند تا تقسیم داشتیم، همراه من بیان، تقسیم یکی طبیعی بود و یکی تقسیم منطقی بود. تقسیم طبیعی چند تا بود؟ یکی خودش طبیعی بود، یکی صنایع عقلی و خارجی، که البته اونجا هم گفتیم اینها دور دیگه میشه مطرح کرد. بله دیگه، اونجا هم که گفتیم اینا چی میشه. حالا توی همون تقسیم طبیعی مرحوم مظفر اینجا میگه اقسام نسبت به مقسم عرضی هستن. خب هر عرضی هم شما میدونین که باید محمول باشه، بعدا قبلا خوندیم که عرضی محمولی است که خارج از حقیقت شیئه، لذا باید قابل حمل باشه. در صورتی شما میبینید در تقسیم طبیعی یکی از خصیصه هاش بود که قابل حمل نیست، پس تقسیم طبیعی از این دور خارجه. غیر از یک قسم از تقسیم طبیعی چی بود؟ عقلی. اونم عرضی خاص نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی الانسان رو به حیوان و ناطق که شما تقسیم میکردین، حیوان و ناطق که اقسام هست و انسان که مقسم هست، اینها نسبتشون ذاتی یا عرضی، یعنی حیوان و ناطق نسبت به انسان ذاتی هستن، لذا اون قسمت خارجه. این که مرحوم مظفر میگه ان القسمت به جمیع انواعها هی عارضتان للمقسم، همه تقسیمات به جمیع انواعشون عددی برای مقسم هستن از دور ما این تقسیم طبیعی خارج شد. تقسیم طبیعی کلن با همه اقسامش که عقلی هم بود گفتیم طبیعی بالمعنی الاعم که همه رو شامل بشه. و حالا وارد تقسیم چی میشیم؟ عقلی، تقسیم منطقی. خودش چند تا بود؟ تنویع، تصنیف، تفرید و توی عرضیاتش هم یا تقسیم عوارض به عوارض بود و یا تقسیم عوارض به معروض بود. حالا میخوام تک تک اینا رو بررسی بکنیم که آیا اقسام نسبت به مقسم عرضی خاص هست یا نیست. خوب کتاب رو بیاریم که این مثالایی که مرحوم مظفر زده اونجا نگاه بکنیم. تقسیم کلی به جزئی یا تقسیم منطقی خودش سه نوع بود. یکی تقسیم به تنویع بود، مثل این که حیوان رو بگیریم به انسان و حمار رو نمیدونم اسب و اینها تقسیم بکنیم. آیا اینجا اقسام نسبت به مقسم عرضی خاصه؟ حیوان نسبت به انسان، انسان عرضی خاص حیوان هست؟ نیست دیگه، نوعه، نوع در مقابل عرضی خاصه. بذاری تنویع هم خارج شد. حالا تصنیف رو بگذاریم. تصنیف بله، تصنیف اینطور هست که اقسام نسبت به مقسم عرضی خاص هستن، فقط همین قسم. بعدم وارد چی میشیم؟ تفرید. بگذاریم اول چی بکنیم بعدم تفرید. مثل انسان رو به زید و عمرو بک تقسیم میکنیم. زید و عمرو بک نسبت به انسان عرضی خاصن؟ نیستن، جز افرادشن. افرادم که جزئی هستن و عرضی جز کلیات خمس هست. اینجا هم که خارج شد. حالا توی عرضیات که حالا اون خودش تقسیم عوارض به معروض و تقسیم عوارض به عوارض بود، اونجا هم درسته. یعنی اگر قاعده مرحوم مظفر رو بخوایم بپذیریم، تخصیص اکثر پیش میاد و تخصیص اکثر قبیحه. میگه به جمیع انواعهی این تقسیمات اقسام نسبت به مقسم عرضی خواستن. چند تاشون خارج شد؟ چهار تاشون تو طبیعیات، دو تاشون هم توی تقسیم منطقی، شیش تا. چند تا باقی میمونه؟ سه تا. این میشه تخصیص اکثر. یه قاعده بگی از تحت این قاعده بیشتر این مواردش خارج بشه. تخصیص اکثر میخونین تو اصول قبیحه. استثناء بکنین، مثلا میگی جا القوم، بعدم بگی الا مثلا زید و عمرو بکر و فلان، اینها یکیش براش تشباقی بگذاریم، میگن تخصیص اکثر هست و قبیحه. آقا اگر ما اقسام و نسبت به تقسیم در نظر بگیریم، این همه مشکلات پیش خواهد آمد. ولی مرحوم مظفر فرمود ان القسمت به جمیع انواعها هی عارضتون للمقسم فی نفسها. زیر فی نفسها گفتیم سه تا خط بکشین، به خاطر اینکه اگر این معنا بشه همه مشکلات مندفع خواهد شد. مرحوم مظفر نمیگه اقسام نسبت به مقسم عرضی خاص هستن، قسمت نسبت به مقسم عرضی خاص هست. پس دو تا لفظ داریم، اقسام نسبت به مقسم و قسمت نسبت به مقسم. این مراد نیست. این اگر چی بشه بحث تخصیص اکثر پیش میاد و اشکالات متعددی تحتش رو این قاعده قرار میده. قسمت نسبت به مقسم عرضی خاص هست. تا بشه این تعریف به قسمت جز رسم ناقص، وقتی عرضی خاص شد میشه رسم ناقص. خوب دقت بکنید. حالا بخواه ببینید آیا اشکالاتی که متعدد کردیم به واسطه این قسمت نسبت به مقسم مرتفع خواهد شد یا نه. ببین تو تقسیم طبیعی که مثلا اولی مثالش این بود، مثلا برای همون طبیعی ها مثلا میگیم الماء و ما رو تقسیم که میکردیم یا اکسیژن بود، حالا بگیم بازدهان اقتصادی رو نیستیم که دیگه وقتا گیره باشیم، یا اکسیژن بود و یا هیدروژن. گفتیم قابل حملم نیستم، خب لذا نمیتونه عرضی خاص باشه. ولی اگر شما قسمت رو نسبت به مقسم در نظر بگیرین اشکال مندفع میشه. میگه الماء منقسم الی اکسیژن و
ولی دروشه. وقتی شما منقسم رو گرفتین، در تحقیق گرفتین، چون قسمت رو شما داری میسنجین نه اقسام رو، به هم به شایع نگاه نمی کنین اقسام رو، خود قسمت به ما و قسمت به حیثیت اطلاقی خود قسمت رو در نظر بگیریم فی نفسا. اگر این در نظر بگیریم این انقسام اکسیژن به هیدروژن نسبت به ما چیه؟ که ما میتونه تقسیم بشه به اکسیژن و هیدروژن. اول اینکه عرضی هست، چون داره عارض میشه، انقسام اکسیژن به هیدروژن خودش یه مقوله‌ای هست که بر ما داره عارض میشه. آیا عرضی عام یا عرضی خاص؟ عرضی خاص هم هست، چون فقط ما این خصوصیت رو داره که قابل انقسام به اکسیژن و هیدروژن.
خب یعنی اگه اکسیژن در مثلا مایع‌های دیگه هم باشه مانع ایجاد
نمی‌کنه؟ من حیث المجموع اکسیژن و هیدروژن واو هم واو جمع
ما مایع‌های اکسیژن
هم هاش دو او باشه، هاش دو او باشه،
با این قسم
بله دیگه هاش دو او باشه. خب این برای همه تقسیم، تقسیم طبیعی، تقسیم عنصری که همین تقسیم صناعی هم همینطور هست که حالا دیگه مثالش نمیزنیم، ولی عمده مثالی که میمونه برای اجزای عقلی هست که ما میگفتیم علی انسانو که تقسیم میشه به حیوان و ناطق. خب این حیوان و ناطق نسبت به انسان که عرضی خاص نیست اگر نسبت به اقسام در نظر بگیریم، اما همین اگر نسبت به قسمت در نظر بگیریم اشکال باید منتفع میشه. علی انسانو منحتمون الان حیوان و ناطق.
اگه تعریف کنیم علی انسان چی تقسیم کنیم به حیوان و
ناطق؟ بخواد تعریفش بکنیم. انسان چی هست؟ این معرض مایه. این هم چیه؟ معرض مایه. انسان چی هست؟ میگیم چیزی هست که المنقسم و علل حیوان و ناطق. حیوان و ناطق نسبت به انسان ذاتی هستند، ولی این که انسان قابلیت تقسیم به حیوان و ناطق داره عرضی خاصش میشه. قابلیت تقسیم داره انسان، قابلیت تقسیم به حیوان و ناطق دارد، این دیگه نمیشه ذاتی. اگر شما به اقسام نگاه بکنین بله اقسام نسبت به مقسم میشه چی؟ ذاتی. ولی اگر قسمت رو به ماهیت قسمت در نظر گرفتین نسبت به انسان میشه چی؟ عرضی خاص، چون فقط انسان هست که قابل تقسیم به حیوان و ناطق هست. این توی تقسیم طبیعی. تو تقسیم عقلی هم همینجور هست.
شد بس ما این هم خونه عرضی حیوان و ناطق؟
بله دیگه، از نسبت اقسام بود. این خود قسمت رو در نظر میگیری که قابلیت قسمت داره انسان، قابلیت قسمت داره. این قابلیت قسمت به حیوان و انسان میشه عرضی خاص برای انسان، ولی اگر خود اقسام رو در نظر بگیری میشه ذاتیات انسان. یعنی تمام لمبه روی قسمت هست. انسان قابل تقسیم هست، انسان قابل انقسام هست. حالا به چی؟ دیگه حیوان و ناطق چنه تو خیلی قفلی میشه. رکن این بحث روی چی هست؟ قسمته که انسان قابل تقسیم هست. این قابل تقسیمیت برای انسان دیگه ذاتی نیست، عرضیه. همه قابل تقسیم هستن. آیا عرضی عامه یا عرضی خاص؟ عرضی خاصه، به خاطر اینکه وقتی میگیم قابل تقسیم به حیوان و ناطق هست میشه عرضی خاص، که خارج از حقیقت شیئه. شما داخل حقیقت شیء انسان قابلیت انقسام نمیبینید، چون همه اشیا قابل انقسام هستن. انسان قابل انقسام هست، کتاب قابل انقسام هست، لذا میشه عرضی، دیگه ذاتی نمیشه. اما عرضی خاصش میشه. چرا؟ برای اینکه قابل انقسام به حیوان و ناطق هست. توی تقسیمات منطقی هم همینجور هست. تنویع رو شما در نظر بگیریم، مثل تنویع الانسانو مثلا چی؟ الحیوانو که تقسیم میشد به انسان و فرس و حمار و الاخر. این انسان و فرس و حمار نسبت به حیوان چی هم؟ نوعش هم. ولی اگر شما منقسمون گرفتی در تقسیم گرفتی میشه عرضی خاص. حتی تو تقریدم هم اینجور هست. الانسانو تقسیم میشنیم به چی؟ به زید و عمرو بچ. زید و عمرو بچ اگر اقسام و نسبت به مقصد در نظر گرفتین میشه چی؟
افرادش.
ولی اگر قسمت و نسبت به مقصد در نظر گرفتین میشه عددی خاص.
انسان قابلیت انقسام به زید و عمرو بچ داره، قابلیت انقسام داره، میشه عددی خاصش. پس مرحوم مظفر با این کلمه فی نفسه ها همه اشکالات رو چیکار کرد؟ مندفع کرد. حالا یه سوال میکنم، ما بپذیریم سلمنا که این قسمت نسبت به مقسم عرضی خاص هست. ما قبلا گفتیم هر عرضی عودش به چیه؟ به عرض هست. هر عرضی عودش به عرض هست. خب حالا این انقسام کدوم از اعراضه در مقابل جواهر؟ کم و کیف و متاع و عین و جد و اضافه و ان یفعل و ان ینفعل. انقسام کدوم از اعراضه؟ چون انقسام شد عرضی خاص، هر عرضی هم عودش به اعراضه، اعراض در مقابل جوهر. اعراضم نه تا مقوله بودن، کم و کیف و عین و متاع و جد و اضافه و ان یفعل و ان ینفعل. اینجا باید تفصیل کار بشیم. اینجا قدیم میگیم آقا عروض ما دو نوع داریم، عروض ماهوی خیلی مهمه مباحث، شاید توی فلسفه هم پیدا نکنید مباحث اینا رو، حالا قدرشو نمیدونی. یه فلسفه بخونیم ببینید چه مشکلاتی توی منطق از فلسفه براتون حل میشه. دعا به خیرش برای ما. عروج یا ماهوی هست و یا عروض وجودی داریم. عروض ماهوی همون مقولاتش، مثل وقتی میگیم الانسانو ظاهر کن، ظاهر چیه؟ بفرمایید عرضی. عروضش به چیه؟ عودش به به ذهن که دیگه نه؟ ذهن که میشه کیف نفسانی، کیف نفسانی. این عروض عروض ماهویه که هر عرضی رو که شما میبینید برمیگرده به عرض، و عرض هم یکی از مقولات عرش هست، این مشکل نداره. اما بعضی عروضها حتما عروض وجودی هست، مثل این که الا ماشاءالله توی فلسفه میخونیم که وجود عارض بر ماهیت، وجود عارض بر ماهیت. ماهیت در ماهیت، ماهیت در نظر بگیریم این خالی از وجود و عدم هست، بعدا وجود میاد عارض بر این ماهیت میشه و ماهیت موجود میشه. حالا این وجودی که عارض بر ماهیت میشه، این وجود از کدام مقولات عشره؟ هیچ کدوم. مقولات عرش مقصومشون ماهیت بود و وجود تخصصا از این مقولات عرش خارج هست. این عروض عروض وجودیه و به تحلیل عقل هست. اینجوری میگه که حقیقتا در عالم خارج ماهیت باشه و وجود بر این عارض بشه، بلکه برعکس هست. اول وجود هست، این وجود که حد بر میداره محدود میشه، ماهیت ما ازش انتظار میکنه. عروض عروض وجودیه. یا یه مثال دیگه که میزنن، مثل این که حرکت عارض بر شی میشه، بر متحرک میشه. حرکت عارض بر شی متحرک، الان این شی داره حرکت میکنه، حرکت عارضش شده. خب حرکت از کدوم مقولات عشته؟ هیچ کدام. حرکت فرای مقولات عش هست، یک امر وجودیه. شما به تحلیل عقل میگیرین حرکت و متحرک را انتظار میکنیم، میگه آقا حرکت بر متحرک عارض شد. اینجا میخوام همینو بگیم که انقسام، انقسام شی هیچ کدام از مخلوقات عشر نیست، عروضش عروض وجودیه. شما دنبال مخلوقات عشرش نگردین که این انقسام بالاخره از مخلوق اضافه هست، عین متای هیچ کدوم نیست. عروض دو نوع داریم، عروض ماهوی و عروض وجود.
اگه
الان دیگه قسمت نسبت به مقسم عروضش عروض وجودی هست، عروضش ماهوی نیست که شما بگین تو مقولات عرش به رقم انقسام جز کدوم از مخولات هست. مانند همین عروض وجود بر ماهیت، عروض حرکت بر متحرک و عروض قسمت بر مقسم، این عروضش میشه وجودی. بله بله اونا جزء چیز. حالا سوال دارین سوال کن. مباحث براتون حل شد؟ اول اشکال رو مطرح کردیم، بعدم گفتیم که این اقسام نسبت به مقسم نیست بلکه قسمت نسبت به مقسم هست. بعدن شاید این اشکال به ذهنتون می اومد که هر عرضی عودش به عرض هست، میگیم آقا اینطور هم نیست، بلکه در عروض ماهوی اینجوری هست که هر عرضی عودش به اعراض در مخولات عرش هست. بعد یوقات میشه که عروض وجودی هست و تخصصا از مخولات عرش خارج. عروض وجودی گفتم مثل حرکت که بر این شیء الان ساکن هست، میبینیم بعدا حرکت میکنه، خب یه چیزی بر این عارض شده به نام مقوله حرکت، اما این حرکت هیچ کدام از اون مقولات عشقی که قبلا گفتیم نیست. این از اوصاف وجوده، حرکت از اوصاف وجوده. در صورت مقولات عشق مقسمشی بود ماهیت بود، سنخ وجودم غیر از سنخ ماهیت هست، اینا دیگه همه مفروغونن. لذا شما حرکت رو در هیچ کدوم از مقولات عشق نمیتونین پیدا بکنیم. البته بعضی از فلاسفه اون رو در مقوله انگن فعل آوردن حرکت و اینها رو، ولی اشتباهه، حکمت و مشاء اون رو در اون مقوله میاره. ولی از تحقیق حرکت جزء اوصاف وجودی هست و وقتی شد جزء اوصاف وجود سنخش از ماهیت خارج هست و داخل در هیچ کدوم از مقولات عشرم نخواهد بود. این میشه عروضش عروض وجودی، یا اینکه عروض وجود بر ماهیت. یه ماهیت مثل انسان در زن میگیریم، انسان میتواند باشد میتواند نباشد، اما این انسان الان موجود شد، میگین وجود عارض بر این ماهیت شد، این عروض عروض وجودیه. دیگه نریم بگردیم که آقا این وجود کدوم از مخلوقات عشق هست. بله دیگه نوعشه، انسان نسبت به حیوان مصادیقش نه، اون دیگه میشه فردش. دوباره زید و عمرو بکر، انسان و حمل شاهی زید و عمرو بکر، زید و عمرو بکر نسبت به بله نه دیگه عرضی خاص نیست، افراده، عرضی جز کلیاته. دقت بکنیم کلیات خاص ما گفتیم چی؟ یکیش عرضی خاص هست و افراد جزء جزئیات متشخص. زید فقط شامل خودش میشه و شامل دیگری نمیشه. لذا قبلا ما، حالا خوب دقت کنیم، حالا این بحث هم که شما باید اینم بگم خدمتتون، قبلا ما تعریف به مثال و تعریف به تشبیه هم داشتیم که مرحوم مظفر میگه تعریف به مثال و تعریف به تشبیه جزء رسم ناقص هست، اونجا اشکال کردیم. مثلا توی تعریف به مثال میگم آقا انسان رو تعریف کن، میگه همین زید و عمرو بکره. گفتیم آقا زید و عمرو بکر نسبت به انسان عرضی خاص نیستن که این بخواد چی باشه؟ رسم ناقص باشه یا افرادش هست. خب آیا ما میتونیم خوب دقت بکنیم همین توجیهی که اینجا کردیم به واسطه تقدیر منقسمون گرفتیم همه مشکلات حل کردیم، تو تعریف به مثالم با تقدیر ممثلون بگیریم همه اشکالات رو رفع کنیم؟ آقا یکم سطح کلاس امروز بالا هست، میگه اینجا طریقه تلگاره میکنه،
یعنی میتواند
بگه تو زیده هم رو بکشه. ما گفتیم آقا انسان رو ما میتونیم تعریف به چی بکنیم؟ تعریف به مثال. بگیر انسان چیه؟ میگه همون زید و امرو بشره. بعد مزفن گفت عرضی خاص و عرضی خاص نیست، زید و عمرو بکر نسبت به انسان جز افرادشه، تفریدن. خب اینجا هم همینجور بیان بگیم الانسانو ممثلون به زید و عمرو و بکر.
میتواند مثل
خوب حواستون هست که انسان ما میتونیم بگیریم چی؟ قابلیت تمثل به زید و عمرو بکر دارد. خب میشه عرضی خاص بشه. بله؟ همینجور مشکلی که اینجا برطرف میگه، گفته قابلیت انقسام الهه، ولی میگیم نه، این ممثلون به زید و عمرو بکر عرض شد، عرضی شد،
ولی عرضی خاص نشد، عرضی عام. چرا؟ دارم که ما میتونیم حیوانم بگیم ممثلون به زیدن و امرن و بچن، ولی اینجا فقط شما در تفرید این اشکالی که اونجا مترتب هست در تفریدم که اینجا گفتیم اینجا مترتبه، ولی همه انها تقسیم رو که دیگه بگردیم میشه عددی خاصش. مثلا تو تنوی دیگه نمیتونیم، مثلا میگفتیم حیوان به انسان و مثلا چی فرس و اینها چی میشه، علی انسان و منقسمون به الا مثلا چی انسان و فرس، این دیگه عددی خاصه، شما اینو نمیتونین عرضی عام بگیرین. این اشکالات رو گرفتن تو پاورقی مترتب کردن، ولی به نظر ما اگر بخوای اشکال رو بگیریم چی بکنیم ایجاد بکنیم و وارد بکنیم، این اشکال این عرضی خاص میتونیم به شما هم به یک اعتبار هم بگیم عرضی عامه. مثلا شما همینجا که میگیم الهیوانو مثلا چی منقسمون الا الا انسان و پرست، این میگم عددی خاص دیگه. خب ما این جنسش رو میگیریم چکار میکنیم؟ بعیدش میکنیم، بگیم مثلا النامی منقسمون الا انسان و پرست، خب میشه عددی هم. ما داریم نسبت به جنس قریبش در نظر میگیریم، به نظر میرسه که حرف مرحوم مدرسه رو اگر بخوام توجیه بکنیم که میگه و تعریف به مثال و تعریف به تشبیه جزء بسم ناقص هست، نسبت به مثال اینطور نیست، ولی نسبت به ممثل اینطور هست. اینجا چجوری میگیم؟ که نسبت به اقسام اشکال متناسب میشه و نسبت به قسمت اشکال مندفع میشه. اونجا هم همینجور نسبت به امثله اشکال مترتب میشه، چون زید و عمرو و بکر عددی خاصه برای انسان نیستن، ولی وقتی میگیم ممثلون به زیدن و عمرن و بکرن میشه عددی خاصش. این تمام درس خارج بحث مطلب بود. بله مانعیت نداره، ولی اعتبار اصل شما الان میخوان تقسیم بکنین نسبت به جنس قریب چی میکنین؟ اگه اشکال بخواد وارد بکنین شما به جای همون جنس قریب جنس بعید بگذارین میشه عددی عام. اون اصلا مراد ما نیست، غرض ما نیست، و شما میبینین بالاصاله انسان و حیوان جزء انقسامات انسان و فرس جزء انقسامات حیوان هست، بالعرض مثلا برای نامی شامل میشه. اگر یه اشکال بخواد وارد بکنید در همه هر عرضی خاص شما میتونید عرضی عامش بکنید، یعنی به جای جنس قریب جنس بعید بگذاریم میگیم این چه عرضی عام هست، اینطور نیست. این چه معنی داره؟ بله دیگه اینا نسبی هستن، نسبت به جنس قریبشون اینا عرضی خاص هستن، نسبت به جنس بعیدشون عرضی عام هست. خب انشالله که این مطالب براتون حل شد، ولی بیشتر هنوز من هنوز یه چیزایی که ذهنم دارم دیگه نمیتونم بگم، فکر بکنیم رو مباحث فکر بکنیم تا براتون حل بشه. از تعریف و بالقسمت دیگه امروز چیزی نداره، صفحه آینده دیگه هیچی، فقط دو دقیقه باید بگیم و بخونیم. الحمدلله امروز پنجشنبه هست، تا ساعت 9 وقت داریم. از تعریف و بالقسمت، ان القسمت ازیرش سه تا خط کشین دیگه، فهمیدین چی شد؟ پس خوب بود مرحوم مظفر در مقابل این قسمت اقسام هم می آورد، می گفت مراد ما قسمت هست نه اقسام، تا بعضی از اساتید اینجا متاسفانه اشکال نکنن. اول که بعضی اصلا اشکال به ذهنشون نمیاد، بعضی اشکال می کنن. حالا اگر مرحوم مظفر که اگر این در مورد قسمت اقسام می آورد این اشکالات مندفع می شد، می گه این فی نفسها رو درست تحلیلش بکنیم. فی نفسها ان القسمت به جمیع انواعها، همه انواع رو دیگه شامل میشه، چه تقسیم طبیعی و چه تقسیم منطقی، با اون منقسمونی که در تقسیم میگیم ان القسمت به جمیع انواعها یا عارضتون، عارض چیه؟ عروض وجودیه نه عروض ماهوی، للمقسم فی نفسها، البته قسمت رو به ماهی قسمت اگر در نظر بگیری، فی نفس در نظر بگیری، به حیثیت اطلاقیه در نظر بگیری، همه عبارت و نقره از هم، خاصتون بهی غالبا، و این عرضی هم
غالبا خاص هست. کجا خاص نیست؟ مثل اینکه انسان گفتیم به ابیض و اسود اگر تقسیم بکنیم اونجا دیگه عرضی عام میشه، ولی غالبا اینطور هست که عرضی خاص. ولی معتبرنا فی القسمت ان یکون جامعتا مانعتا، و به خاطر آن جهتی که اعتبار کردیم قسمت باید جامع مانع باشه، فل اقسام به مجموعه ها مساویتون للمقسم، پس باید اقسام به مجموعشون مساوی با مقسم باشن. این در مقابل چی بحث میکنه؟ عرضی خاص اخص، یعنی شما به تصنیف نمیتونین اون نوع رو تعریف بکنین. میگه انسان شاعر است، خب شاعر بعضی از افراد انسان شامل میشه، این قسمت نسبت به اون مقسم باید مساوی باشه. میگه این که به نحو تقسیم ثنائی بیاریم، میگه انسان یا شاعر یا غیر شاعر، شاعر و غیر شاعر من حیث المجموع همه افراد انسان رو شامل میشود. خب پس یک مقدمه این که قسمت عرض شد، مقدمه دوم خاصتون بهی غالبا، مقدمه سوم این که جامع مانع باشه، و مقدمه چهارم کما انها غالبا تکون اعرف منه، چنانچه غالبا اینطور هست که قسمت نسبت به مقسم اعرف هست، غالبا اینجوره. ولی بعضی موارد نقضی هم داریم، مثل اینکه وجود رو ما تقسیم میکنیم به واجب و ممکن. وجود همه میشناسن مفهومه من اعرف الاشیائی، ولی واجب و ممکن رو بریم بگیم پیش عوام الناس تعریف کنم واجب چیه ممکن چیه، ولی وجود همه میشناسن. اینجا میبینیم که مقسم اعرف از اقسام شد. بعضی مثال ها هست که برعکسه. و علیه بنابر این چهار مقدمه یجوز و تعریف المقسم به قسمتهی، زیر به قسمتهی خط بکشین، لا به اقسامی. این لا به اقسامی بنویسین در مقابلش که دقیقا معنا بشه. یجوز و تعریف المقسم به قسمتهی الى انواعهی و اصنافهی، یه چیزی هم اضافه کنین، و اجزائهی. این اجزایی برای چی اضافه میکنین؟ تا تقسیم طبیعی هم شامل بشه، چون مرحوم مظفر خودش وقتی تعریف به قسمت رو که چی میکنه برای طبیعیات تعریف میاره، چنانچه اشکالاتی قبلا گفتیم اینها اگر تقسیم رو میگفتن منطقی میگفتن چون فقط منطقی تعریف به این قسمت میکنه بهش منطقی میگن، اینطور نیست. خود مرحوم مظفر تعریف به قسمت طبیعی و تعریف به قسمت منطقی رو هر دوتا رو شامل تعریف میکنه، لذا او اجزایی هم اضافه میکنیم. و یکون من باب تعریف شیء به خاصته، و این از باب تعریف شیء به خاصه هست، عرضی خاصش میشه قسمت نسبت به مقسمش. و هو تعریف به رسم ناقص، لذا همه شرایط رسم ناقص رو داره، میشه تعریف به رسم ناقص. کما کان تعریف بالمثال من هذا الباب، البته اگر بفرماییم اون ممثل و نسبت به تمثیل در نظر بگیریم نه نسبت به امثلش. میدین چی شد دیگه؟ ممثل و نسبت به تمثیل در نظر بگیریم نه نسبت به امثلش. کما کان تعریف و بالمثال من هذا الباب. آقا تنها چیزی که اگر این منطق داشته باشه ذهن شما رو بارور میکنه، هیچی اگر نداشته باشه ذهن شما بارور میشه برای مباحث فلسفی که اونها دیگه بحثای حکمی و معرفتی هست، که حقیقتا اگر کسی فلسفه و عرفان رو نخونه بوی از معارف حقی اسلام نخواهد بود. اینا مقدمه هست، اینا رو خوب یاد بگیریم. فی نفسه اینها برای ما هیچ فایده ندارن فی نفسه، ولی حیثیتشون لغیره هست برای مباحث حکمی و عرفانی. اگر حل نشه فلسفه براتون حل نخواهد شد، عرفان براتون حل نخواهد شد. والنظر لکم مثلا لذالک، و ما یه مثال برای شما میزنیم. آقا تعریف به قسمت میخوام بکنیم، ببین مثالی که میزنه توی تقسیم طبیعی هست. انا اذا قسمنا الماء بتحلیل طبیعی الى اکسیژن و هیدروژن، هنگامی که حالا من نمیدونم عربا هر چیزی رو که اینا در زمانش میره باید معربش بکنن، حتی اگر یک کلمه ساده ای هم باشه، حالا خودشون غرضشون اینه که میگن این کلمات چون ثقیل هست ما میخوام چیکارشون بکنیم؟ سادهشون بکنیم. بعد آخر یه دستاری با بکنم. خوب اینجوری دیگه. آره. حتی اسم اعلام هم این کار میکنن. مثلا مرحوم مثلا شوشتری توی فقه وقتی که میره میشه توستری. خب بابا اعلامو اگر بخوام عوضش بکنی اصلا نمیدونید توستری و شوشتری هست. هیچ کلمه ای توی عرب وارد نمیشه، میگم معربه. بله اینا
چی میشه؟ جورجیا.
آره بله.
صحیح.
ول نضرب لک، بله تو مباحث زبان شناسی عالی. ول نضرب لک مثلا لذالک انا اذا قسمنا الماء، هنگامی که ما قسمت میکنیم ما رو به تحلیل طبیعی، تحلیل طبیعی در مقابل تحلیل صناعی. طبیعی گفتیم جز دستاوردهای بشری نیست، الا اکسیژن و هیدروژن. ما به تحلیل طبیعی به اکسیژن و هیدروژن چه میکنیم؟ و عرفنا ان غیره من الاجسام لا ينحل الى هذین الجزئین، و میشناسیم که غیر این ما از اجسام دیگه تحلیل نمیشه به این دوتا جز. فقط آب هست به این دوتا جز H2O تقسیم میشه، لذا میشه عرضی خاص، عرضی خاصش میشه. فقط حصل تمییز الماء تمییزا عرضیا، به تحقیق حاصل میشه تمییز ما تمییز عرضی در مقابل تمییز ذاتی، یعنی فصلش نیست، عرضی خاصش است. ان غیرهی به حاضر خاصه، از غیر این ما به این خاصه که هاشته و باشه. فیخون و ذالکه نوعا من المعرفه للماء نطمئن الیها، پس این نوعی از معرفت هست که ما اطمینان پیدا میکنیم به سوی این معرفت. و که ذالو عرفنا ان الورقه ینحل الی القطن و النوع، و همچنین هست که ما تقسیم میکنیم ورق رو به پنبه و آهک که از اینها تشکیل شده. نکون قد عرفناه معرفتا نطمئن الیها تمییزه عن غیره، که میشناسیم ما اینو بهش معرفت پیدا میکنیم و اطمینان پیدا میکنیم به سوی این معرفت. به چی اطمینان پیدا میکنیم؟ تمییز و عن غیره، اطمینان پیدا میکنیم به تمییز این ورق از غیرش به واسطه تقسیمی که به قطن و نوره میکنیم. و حافظا فی جمیع انواع القسمه، همچنین هست در جمیع انواع قسمت. جمیع به زیرش بنویسین غالب، نه جمیع به نحو موجبه جزئیه. چرا؟ برای اینکه خودش قبلا گفت غالبا عرضی خاص نیست و غالبا عرضی خاصه، یعنی بعض موارد عرضی عامه مثل انسان نسبت به ابیض و اسفل. و دوم اینکه قبلا گفت غالبا رو کجا برد؟ که اقسام نسبت به مقصد غالبا اعرف هستن، برعکسش هم هست، لذا در جمعی انوار نیست، در غالب موارد میشه. چیزی نداره، نه این یه صفحه رو باید بخونیم، هیچی نداره باید بخونیم. من از بیرون فقط بگم مرحوم مظفر اینجا بخواه اینو توضیح بده که ما قبلا گفتیم تصورات به بدیهی و نظری تقسیم میشه. بدیهیات نیاز به کسر ندارن چون اینا خودشون در ذهن هستن و تفسیر حاصل پیش میاد که اگر بخواهیم اینا کسر بکنیم. و نظریات نیاز به کسر دارن، یعنی به واسطه یه تعریف که حالا میخواد حد باشه یا رد باشه ما باید این تصورات تصدیقی رو حاصل بکنیم. تمام یک صفحه میخواد همین یک کلمه رو بگه، حالا ما سریعا میخونیم و معنا میکنیم. تصورات به بدیهی و نظری تقسیم میشن. بدیهیات نیاز به کسر ندارن، نیاز به تعریف ندارن، و نظریات نیاز به تعریف دارن. بله بله آقا خوب دقت بکنیم. کسب و تعریف بالقسمه، اکتساب تعریف یعنی به حد و رسم به قسمت. اینو بعداً بحث میکنیم آیا کسب تعریف قسمت میشه یا نه، گفتیم بحث اختلافی آخرین فصل همین باب که نیم صفحه هست اونجا باید بحث بکنیم که آیا اینطور هست یا نه. او شیطان نفس رو لتحصیل المجهول تصوری، یا اینکه چگونه ما فکر میکنیم برای تحصیل مجهول تصوری، مجهول تصوری که جزء نظریات باشد، میگن بدیهی که نیاز به فکر نداره. اصلا بدیهی تعریف چی بود؟ بلا فکر و تأمل حاصل بشود. انت تعرف ان المعلوم تصوری، تو شناختی که معلوم تصوری منه ما هو بدیهی، یکی از اونها بدیهی هست. شماره یک بزنین. لا یحتاج الی کسب، که مفهوم الوجود و شیء، مانند مفهوم وجود که اینها جز بدیهیات هست، نیاز به کسب نداره. مفهوم او من عرف الاشیاء. و منه ما هو نظری، شماره دو بزنین. و از اون معلوم تصوری نظریات هستن. تحتاج و معرفته الی کسب و نظر، که نیاز به کسب و نظر داره. و معنا حاجت کسب فیه الی کسب، و معنای حاجت تو در نظری به کسب چیه؟ ان معناه غیر واضح فی ذهن، که معناش غیر واضح در ذهن تو. و غیر محدد و متمیز، محدود نیست، معرف نیست برای شما. او فقل غیر مفهوم لدیک و لا معروف. خدا خیلی مفهوم مزرفه. ای کاش میتونید اینجا رو اصلا شما به خودتون واگذار میکردید میخوندید. یا اینکه بگو اینها غیر مفهوم هستن در نزد تو و معروف نیستن، فیحتاج الى تعریف، پس نیاز به تعریف دارن. والذی یعرفه للذهن هو الحد و الرسم، اون چیزی که اینها رو در نزد شما میشناسه حد و رسم هست. و لیس الحد و الرسم للنظری موضوعا فی التاریخ فی متناول الید، و حد و رسم در نظری موضوعی در این تمثیل موضوع ان طریق فی متناول الید، یعنی دمدستی نیستن، دمدستی نیستن که شما حد و رسم و حد جا بتونین پیدا بکنین. ما اگر حد و رسم رو میخوام پیدا بکنیم باید مراحل تحصیلش و اکتسابش رو خدمتون بگیم. نیست حد و رسم برای نظری موضوع ان طریق فی متناول الید، کلش تو پرانتز میزنی، یعنی دمدستی نیستن، باید روشون کار بکنیم. ما بهتون بگیم چجوری حد و رسم رو کسب بکنیم. این نیست که شما مثلا در هر جایی اینا رو پیدا بکنیم. و الا فما فرسته نظریان مجهولن، مجهولن نه از نظریان بگیریم، و الا فما فرسته نظریان مجهولن لم یکن کذالک، و الا اگر اینطوری باشه دم دستی باشن، هر چیزی که شما فرض میکنی نظری مجهول، نه باید نظری مجهول باشه و بدیهی باشه، چون دمدستی هم شما حدارت میشه پیدا میکنی. بل کان بدیهی هم معروف هم، بلکه بدیهی و معروف میشه. فن نظری و اندکت الحقیقه لیس هو الا الذی تجهل حده او رسمه، پس نظری در نزد تو در حقیقت نیست مگر اینکه شما جهل به حد و رسمش داری. اذن المهم فی الامر ان نعرف طریقه التي نحصل بها الحد و الرسم، مهم در این هم این هست که ما بشناسیم طریقه تحصیل به حد و رسم و چجوری حد و رسم رو بگیریم تحصیل بکنیم. و کل ما تقدم من الابحاث فی التعریف هی فی الحقیقه ابحاث عن معنى الحد و رسم و شروطها و اجزائها، و هر آنچه از بحث‌های گذشته در مورد تعریف مطرح کردیم اینها در مورد معنای حد و رسم و شروط و اجزایشون بحث می‌کردن. شروطشون 5 تا بود، دور درشون نباشه الی آخر، اجزایشون هر کدوم از اینها چی هست، اینا همه رو گذروندیم. و هازا وحده هو غیر کافن، اینا به تنهایی کافی نیستن. مالم نعرف طریقه کسبها و تحصیلها، مادامی که ما نشناسیم طریقه کسب این حد و رسم و تحصیلشون رو، باید طریقه شون هم بدونیم. فانه لیس الغنی هو الذی یعرف معنی النقود و اجزائها و کیف تتعلف. حالا دیگه این مثال میزنه، میگه که غنی نیست کسی که بشناسد معنای نقد. نقد معنای پول میتونیم بگیرین اونها، مثلا تمام چیزای بازرگانی رو میدونه ولی طریقه کسب اینها رو نمیدونه، و اجزاء نقود رو میدونه چجوری اینا رو تعلیف کنه، علم اقتصاد خونده، همه رو خونده، ولی نمیدونه چجوری باید چی اینا رو کسب بکنه. بل الغنی من یعرف طریقه کسبها فیکتبها، بلکه غنی کسی هست که بشناسد طریقه کسبشون رو، این میخواد از طریقه کسب مرو مزفل صحبت بکنه، فیکتبها پس بتونه اینا رو کسب بکنه. و لیس المریض یشفی اذا عرف فقط معنی دواء و اجزائه، مریض شفا پیدا نمی کنه انگامی که فقط بشناسد معنای دواء و اجزائشون رو. مثل شما فقط اجزاء حد و رسم و اینها رو فهمیدید، چه زمانی شفا پیدا میکنه؟ بل لابد ان یعرف کیف یحصله لیتناوله، بلکه چاره‌ای نیست این که بشناسد چگونه اونها رو تحصیل بکنه. ما هم همینجور حد و رسم رو فقط شناختیم، اما طریقه کسبشون رو تا حالا نمیدونیم. میخوام مرحوم مظفر با این مقدمه متول به ما اینو بگه. و قد اغفل کثیر من المنطقی هذه الناحیه، و کثیری از منطقین از این ناحیه گرفتن غفلت کردن، یعنی فقط حد و رسم ما گفتن، تحصیل حد و کسب رو به ما نگفتن. و هی اهم شیء فی الاب، این از همه مهمتر است، بلکه یل اساس و هی معنی تفکیر الذی بهی نتوسل الی المجهولات، و این معنای فکر کردنی هست که به واسطه این فکر کردن توصیل پیدا میکنیم، وصل میشیم به سوی مجهولات. و مهمتنا فی المنطق ان نعرف کیف نفکر لنکسب العلوم التصوریه و تطبیقه، و مهم در منطق این هست که بشناسیم چجوری فکر بکنیم و کسب بکنیم علوم تصوری و تطبیقی رو. و سیعتی ان طریقه تفکیر لتحصیل العلم تطبیقی هو الاستدلال و البرهان، بعدا خواهد آمد که طریقه تفکیر در علوم تطبیقی استدلال و برهان هست. ما اگر تطبیقیات رو بخوایم کسب بکنیم به واسطه برهان، اما تصورات به واسطه چی؟ مرحوم مظفر بعدا میگه که دو تا طریقه داریم، یکی طریقه تحلیل عقلی هست. تحلیل عقلی رو کجا خوندیم؟ توی قسمت طبیعی. یکی چی بود؟ تحلیل عقلی بود، اون میتونه باعث کسب حدود برای ما بشه تعاریف بشه و یکی هم تقسیم ثنائی بود. به واسطه این دوتا ما میتونیم کسب تعریف کنیم. اما تحصیل العلم تصوری فقد اشتهر عند المناطق ان الحد لا یکتسب بالبرهان. این قبلا بحث کردیم که مرحوم مظفر فقط توی یه نیم خط میاره، بعدم این وقت شما رو نمیخوام توی این موضوع بگیریم، ما اینو بحث نمی کنیم، حالا اینقدر اینجا بحث میکنیم میگه اینو دیگه نمیخوام وقت شما بگیریم. اما تحصیل به علم تصوری مشهور از عند المناطقه که به واسطه برهان کسب نمیشه. خب تصورات به واسطه برهان کسب میشن، به واسطه چی کسب میشن؟ قبلا گفتیم به واسطه برهان کسب نمیشه، به واسطه مزاده تضاد کسب نمیشه، به واسطه اقتسام کسب نمیشه، به واسطه استقرا کسب نمیشه، به واسطه ترکب همون تحلیل عقلی هست که مرحوم مظفر میگه هم تحلیل عقلی و هم قسمت. قسمت رو نمیدونستن، اونجا باید بحث بکنیم. و کذر رد، رسما به واسطه برهان کسب نمیشه. اینجا هم دیگه تأمل میکنیم، ما حفظ و نقیزه برای اونجا آوردیم، حرف اشکال کردیم که حد به واسطه برهان کسب نمیشه. اما فقط سه تا از اشکالات اونجا میاد، چهار تا از اشکالات تو رسم نمیاد. اینا رو دیگه دقت بکنیم. مثلا انقلاب ذاتی به عرضی اگر بخواد حد به واسطه برهان کسب بشه، انقلاب ذاتی به عرضی بود، ولی تو رسم اینجوری نیست چون خودش عرضیه. اینا رو دیگه دقت بکنیم، من اینجا دیگه وقت ندارم. چی والحق معهم لان البرهان مخصوص لاکتساب تصدیق. حق با اینها هست که برهان مخصوص برای تصدیق است. ولم یحن الوقت بعدو، بیشتر از این وقت تو نمیگیرم. اینجایی که باید بحث بکنه که چرا حد به واسطه برهان کسب میشه، بیشتر از این وقت تو نمیگیرم. لعبرینا لطالب سر زاله، تا برای تو تبیین بکنم که چجوری میتونیم این سر رو در بیاریم تا تحصیل تعریف کنیم. و اذا لم یکن البرهان هیت طریقت هنا، و هنگامی که برهان طریقه برای ما در اینجا نشد در تحصیل تصورات، تماهی طریقت و تفکیر نام تحصیل الحدود و رسوم. پس طریقه تفکیر برای تحصیل حدود رسوم چی هست؟ و طبعا لابد ان تكون هذه طریقت و طریقتا فطریه. این لابده باید طریقه فطری باشه. چرا؟ برای کسی هم منطق که نخونده میتونه چیکار بکنه؟ معرف رو بگیر چسب بکنه. ما فقط یه ارتکازاتمون تو منطق اینجا چیکار میکنیم؟ باز میکنیم. یصنعها کل انسان فی دخیلت نفسه، که انسان اونو میسازه در اون مخزون نفسش. اینا در ارتکازات خودمون هست، طریقه فطری. البته یخت او فیها او یوسیب، بعض وقتا خطا میکند در این طریقه فطری، بعض وقتا هم چی به هدف ثابت میکنه. ولکن نحتاج الی دلالت علیها لنکون علی بصیرت فی صناعتها، ولی که ما نیاز داریم که دلیل بیاریم بر این طریقه تا بصیرت پیدا بکنیم بی صناعت، دیگه دوچار خطا نشیم. و هازا هو هدف علم المنطق، و هازا ما نرید و بیانو، این ما اراده کردیم بیانشو. فنقول، خدا خیرت بده، از طریق منحصرون به نوعی من القسمه. طریقه برای اکتساب تعریف دو تا نوع هست، القسمت و طبیعیت و به تحلیل لقلی قبلا خوندیم، و تسمى طریقه تحلیل العقلی ای ترکب. اون تسمى طریقه تحلیل ترکب که در چی اومد. و دوم و القسمت المنطقیت و سنائیه، اینجا محل اختلاف. و نحن اشرنا فی غضون کلامنا، و ما اشاره کردیم در پیچ و خم در لابلای کلامون به اینها. فی تعریف و القسمت، تو قسمت گفت آقا ما بعدن تحلیل عقلی رو بحث میکنیم، میگه ما اونجا وعده ها رو دادیم، الان میخوام بگیم چی؟ به وعدمون وفا میکنیم. الی ذلک و قد جاء وقت بیانه، اینجا وقت بیان شما ده. فنقول و صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جایی باید تأمل بکنین تأمل بکنین، جایی هم باید با سرعت بخونین سرعت بخونین. نه اون شجون و غصون اینها رو توی اطفان آیت هم زاده همون رو میگن که حضرت علام میفرماین که از منطقه شجونه ذاتیه که حضرت حق هست. شجون معنی غصون.